بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه بیراهه از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. اگر شنونده برنامه های گذشته این مجموعه بودید، حتما مستحضرید موضوع کلی این برنامه آشنایی با تفکرات و عقاید وهابیت و نقد و بررسی اونها بود. در برنامه های مختلف با حضور کارشناسان این بحث رو به سرانجام رسوندیم و اگر شنونده چند برنامه گذشته بودید، حتما مستحضرید که در این چند برنامه میزبان جناب آقای دکتر اسام العماد هستیم، کسی که سالیان سال جزو وهابیت بوده و مدارج علمی وهابیت رو طی کرده در دانشگاه های مختلف مخصوصا عربستان و در اون کشور حضور علمی پررنگی در زمینه وهابیت داشته و بعدها به شیعه اسماعیلی اشعری گرویده و نکات خوبی از تفکرات رایج میان وهابیت داشتن که در برنامه گذشته از حضورشون استفاده کردیم. در این برنامه هم ازشون دعوت کردیم، تشریف آوردند و انشالله این بحث رو پی خواهیم گرفت با همراهی شما عزیزان شنونده. جناب آقای دکتر اسام العماد، خدمت شما سلام و خیر مقدم داریم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه ما رو قبول کردید. انشالله بتونیم مباحث خوبی تقدیم شنوندگان کنیم.
و علیکم السلام. من هم از جناب عالی و از همه گروه شما و از همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
خب جناب آقای اسام العماد، اگر اجازه می‌فرمایید من مختصری از مباحث مخصوصاً برنامه گذشته رو خدمت شنوندگان ارائه کنم، بعد هم با سوالایی که ادامه بحث هست مخصوصاً از مباحث برنامه قبل باقی مون خدمت شما بپرسیم و از شما جواب بگیریم. همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضرن، در برنامه قبل ما بیشتر سراغ خود محمد ابن عبدالوهاب رفتیم، به عنوان کسی که یکی از بنیانگذاران اصلی تفکر وهابیت هست و دیدگاه وهابیت و علمای وهابیت رو در مورد محمد ابن عبدالوهاب بحث کردیم. مشخصا سوال من در مورد بحث غلو بود که گاهی ادعا میشه شیعیان در مورد امامانشون ادعای غلو دارن، ولی با اون نکاتی که مطرح شد و مخصوصا تو برنامه قبل از تعالی در مورد دیدگاه وهابیت نسبت به محمد ابن عبدالله مطرح کردید، واقعا معلوم شد که نه، قلوب بیشتری اونها نسبت به محمد ابن عبدالله دارن تا اینجایی که حتی خود محمد ابن عبدالله بسیاری از مسلمان ها تکفیر میکرده، با دست خودش به قتل میرسونده و تا احتمال اشتباه هم به خودش نمیداده و باز نکاتی مطرح شد که با این که معتقدن محمد ابن عبدالله اشتباه نمیکرده، ولی در مورد صحابه اونها معتقدن که ممکنه صحابه اشتباه بکنن. نکاتی هم از دیدگاه هایی که محمد ابن عبدالوهاب حرف خودش رو نقض کرده مطرح شد، مخصوصا در مورد اون بحث قبور که اشاره شد، با اینکه زیارت قبور رو، توسل به قبور رو گاهی شرک میدونن و به خاطر اون خیلی ها رو کشتن. بعضی از مکاتبات محمد ابن عبدالوهاب خوندید که خود ایشون میگه که نه، این از مسائل فقهی هست و محل اجتهاده و هر کسی ممکنه با اجتهاد خودش به نتیجه برسه و محل امر معروف و نهی از منکر و انکار بر دیگران نیست. خب اینها نکات خوبی بود که یک نگاهی از درون نسبت به وهابیت و تفکرات عمل کرده وهابیت هست. در ادامه بحث های قبل اگر اجازه فرمایید من این سوال رو میخوام مطرح بکنم که الان در وضعیت فعلی علمای وهابیت با اون کسانی که در تفکر وهابیت غرق هستن، نگاهشون به علمای سایر فرقای اسلامی چیست؟ مثلا نگاه علمای وهابیت حالا مخصوصا در عربستان نسبت به علمای الازهر چیست؟ حالا فرقای مختلف اسلامی یا نسبت به علمای شیعی مثلا آماده بحث و گفتگو هستن بنشینن بحث بکنن که آیا مثلا این دیدگاه به اسلام نزدیکتره، اون دیدگاه به اسلام نزدیکتره، یا این دیدگاه با آیات قرآن همخوانی دارد یا ندارد، یا اون دیدگاهی که مثلا محمد ابن عبدالله در مورد قبور به سایر بحث های شرک مطرح کرده، این آمادگی رو دارن، این تعامل رو با علمای سایر فرقای اسلامی میپذیرن، آماده بحث هستن یا نیستن؟
اصلا من از لحاظ روانی مسئله بررسی میکنم. ببینید، من به عنوان یک نفر که وهابی بودم، هم در مورد وهابیت هم کتاب نوشتم، امام جمعه در مساجد وهابی بودم، معتقد بودم و این عقیده شخصی خودم نیست، یه عقیده نوع وهابیت، واقعا کل وهابیت، که ما هستیم که باید اسلام را در جهان معرفی کنیم و دیگران حق ندارن. علت کار اساسی که مثلا وهابیت درست کرده با شیخ محمد عبدالوهاب، اینها تلاش کردند مراکز علمی، حوزه های علمی بزرگ اهل تسنن و تشیع باید حذف کنیم. مثلا باید الازهر نباشد، زیتونه تونس نباشد. مراکز علمی که در قرنهای بیشتر از 1000 سال عمر دارند باید الان در مراکز باهویت ذوب میشند و هیچ اعتراف نداریم. شیخ الازهر به عنوان یک شخص مشرک میدونیم، کافر هست به صراحت میگیم. مثلا علمای الازهر، کسی که مثلا از الازهر مثلا بیاد تو دانشگاه های ما یا تو مدارس ما، اجازه به اصلا بهش نمیدیم که سخنرانی کنه. این به عنوان کافر میدونیم، بلکه هیچ ارتباط در طول تاریخ با الازهر، بلکه ما اومدیم معتقد هستیم که ما باید نفوذ کنیم، سعی کنیم خودمان در جای الازهر نفوذ کنیم، یک شخصیت وهابی معرفی کنیم، یک شخص به عنوان شخص نفوذی در الازهر مثلا کشته بشه که میتونه الازهر را تغییر کنه و به سوی وهابیت حرکت کنه. واقعا یکی از مسائل مصادیق هست که واقعا من بعد از اینکه از وهابیت برگشتم، مفتی اعظم اهل تسنن که خودش تقریبا نیم قرن با وهابیت رفت و آمد داشته، مفتی اعظم اهل تسنن به نام علامه بزرگ که 90 سال عمرش هست،
کجا در کجا؟
در سوریا مقیمه.
بله.
محمد سعید رمضان بودی.
بله.
که کتاب های زیاد در، چون خودش یک شخصیته که با وهابیت بوده و رابطه با وهابیت داره، گرچه مثلا خودش وهابی نیست، ولی این سعی میکنه وهابیت از درون اصلاح کنه. این معتقد هست که ما باید وهابیت را به عنوان اصلا یک گروه گمراه، اصالتا مسلمان هستند، اینها از درون اصلاح کنیم. و ایشان بعدا کتاب نویسته به نام السلفیه بدعه و لیست مذهب، یعنی که فارسی و ترجمه فارسی دیدم سلفیه یک بدعت است نه یک مذهب اسلامی، که استانقدس رضوی ترجمه کردند و کتاب خیلی قشنگ.
محمد ایشان... سعید رمضان.
بله. ایشان در همین کتاب یه چیزی به جواب سوال شما داده، خیلی جواب خوب گفته. ایشان گفت در کنفرانس که بین المللی مثلا، خود جالب هست که این کنفرانس اصلا به هزینه خود عربستان سعودی هست، اونها دعوت کردن اهل تسنن از سراسر جهان و در یک کشور الان یادم نیست، خود در مقدمه کتاب آقای بودی نوشته، مفتی اعظم اهل تسنن در جهان. و بعدا ایشان گفته ما از نزدیک 250 روحانی اهل تسنن بودیم، در این کنفرانس نشستیم و بررسی کردیم برای اینکه مشکلات اسلام در نیم قرن دوم قرن بیستم بود، آخر قرن بیستم بود، یعنی چند سال بیش، هنوز 23 شروع نشده، چند سال بیش، گفت ما بررسی کردیم. بعدا همه حاضران در این کنفرانس به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین حربه الان و مشکل بزرگ که باعث ایجاد یک فتنه در درون جامعه اهل تسنن، اینها جن تسنن
این کار
بشی هم نداشتیم تازه، نه کار اصلا تو این کنفرانس چیه شرکت نگردن، کنفرانس کاملا اهل تسنن هست. البته عربستان ناراحت شد، خودش اصلا هزینه بود کنفرانس مدرکت، عربستان نمیدونه که اینها را جمع کردی که مشکلات اسلام بررسی کنن، ولی بعدا اعتراض کرد به کنفرانس، یعنی من شما را جمع کردم به هزینه خودم که شما بعدا معرفی کنید که بزرگترین ضرر و خطر برای اسلام. اینها گفتن بله، آمار گرفتن مثلا خیلی زیاد از مساجد اسلامی تو آلمان آمار گرفتن، مساجد اسلامی در فرانسه، مساجد اسلامی تو آمریکا، مساجد اسلامی تو کل سراسر جهان غیر اسلام هست که اقلیت‌های اسلامی هستند، به علت نفوذ وهابیت و سعی اینها برای گرفتن این مراکز اسلامی و این مؤسسات اسلامی درگیر شده و بعداً توسط دولت‌های غربی
تعطیل شده.
ما اصلا اومدن برای مسائل جزئی اومدن مثلا درگیر کردن با شافیان، درگیر شدن با صوفی ها، گروه های صوفی در سراسر جهان که نزدیک 1000 فرقه هست که همزیستی داشتن، این 1000 فرقه صوفی 1000 سال با هم زندگی میکردن. بعد از اومدن وهابیت، وهابیت سعی نمیکنه که مثلا ما وقتی که مثلا وهابی بودیم، وقتی که میریم منطقه اصلا هیچ موقع به مسجد منطقه نماز نمیخوندیم، باید یه مسجد جدید میسازیم. و این مسجد جدید مثل همین زمان رسول اکرم که وقتی که یک مسجد ساختن وجود رسول اکرم، بعدم خداوند مثلا دستور داده به رسول اکرم که این مسجد به تعبیر قرآن مسجد الضرار، اصلا هیچ موقع تلاش نمی کنند که میتونن در همین مسجد که مسلمانان ساختن بسازند، باید مسجد بعدم سعی میکنند یک اصلا جایگاه علمایی که در این منطقه هست زیر سوال میبرند و یک علمای جدید معرفی کنند و این خود به خود باعث درگیری میشه. این شیخ بوتی و شیخ سعید هوا که در کنفرانس بودن، شیخ محمد خود برادر سعید خود بود، بزرگان متفکران، شیخ محمد غزالی مصری موقع زنده بود، شیخ محمد غزالی، شیخ یوسف قرضاوی، شیخ بزرگترین متفکران اهل تسنن، شیخ الازهر هم بود، بزرگترین متفکران از سراسر جهان، عرب و غیر عرب و ترکیه و اندونزی و مالزی و تنند، این نتیجه رسید که ما الان در جهان قبل از اینکه به تعبیر این تعبیر خود یکی از علمایی که در این جلسه بودن، آقای دکتر از مراکش، دکتر مراکشی، ایشان گفته، گفت قبل از اینکه با وهابیت میاد ما مسلمانان، بعدا ایشان چون خودش مراکشی و از همسایه الجزایر رو گفت، قبلا تولیبی تو الجزایر مسلمانان مثل عمر المختار قیام کرد به عنوان یک شخص صوفی هست و بر علیه ایتالیا اصلا جنگید، بر علیه استعمار جنگید. گفت بعدا عبدالقادر جزائری که خودش چون مراکشی هست اومد اصلا توانست استعمار فرانسی هست از الجزایر به عنوان یک صوفی هست، یک مسلمان مالکی صوفی هست، رنده شد. بعدا ایشان گفته مثلا حسن البنا تو مصر به عنوان یک شخص توانست انگلستان از مصر بیرون کنه. همینطور گفت تا اینکه تاسفانه استعمار اومدن چیه؟ و اصلا بعد از اومدن وهابیت، مخصوصا وهابیت بعد از بنجه دوم قرن بیستم با وجود دولت آل سعود اومده تقویت شده، قبلا جهانی نبوده. بعد از اومدن وهابیت به جای اینکه ما بر علیه استعمار کار کنیم، ما به جنگ ما به درونی شده،
به جنگ هم دیگه رفتیم،
هم دیگه رفتیم. وهابیت اومده مسائل معرفی کرده که قبلا مطرح نشده بود به عنوان اصل اسلام، و ما اومدیم دو گروه شدیم سنی ها، یکی بنه اصلا میگیم حق از وهابیت، یکی از، و به حدی رسیدیم که ما مثل کاتولیک و پروتستان. قبلا اصلا همه هزار گروه صوفی در یک مسجد نماز میخونند، چهار مذهب ارتزان در یک مسجد نماز میخونند، با هم اشعری و ماتریدی و گروه های اعتقادی ارتسنن با هم نماز میخونند. ولی بعد از اومدن وهابیت دیگر اصلا اصلا ببینید در هر منطقه یک مسجد هست، یه مسجد مال اینها، یه مسجد مال تسنن هست، و این باعث شده که منجر حتی گاهی به درگیری فیزیکی هست و منجر به کشتار هست، و که الان خود گفت من شرمنده هستم، و یک نفر اصلا ساکن آلمان هست گفت بارها به خود نیروی انتظامی آلمان زنگ زدن که در این مسجد کشتار شده اصلا، و بعدا اصلا میبینند اصلا مسجد اصلا با میبندن برای اینکه چیه؟ مسلمانان اینجا درگیر شدن برای چی؟ در سر یک مسئله که تازه وهابیت در آلمان مطرح کرده.
حالا این اتفاقا خطرش خیلی زیاده، یعنی جدا از اینکه خود مسلمان‌ها به جان هم افتادن، اون کسی که از بیرون داره به مسلمان‌ها نگاه میکنه و این دعواها رو میبینه، خب خیلی براش تنفر آوره، یعنی دیگه حاضر نیست پا به پای این اسلام بگذاره، یعنی حاضر نیست مسلمان بشه واقعا. این یعنی جدا از اینکه مسلمان‌ها رو دارن خودشون از بین میبرن، دارن امکانات تبلیغی خودشون از بین میبرن، کاری میکنن که دولت آلمان مثلا بیاد مسجد مسلمان‌ها رو ببنده، از یه طرف دیگه اون کسی که مثلا مسیحی، یهودی یا هر دین دیگه داره یا آیین‌های شرقی یا اصلا بی‌دینه، داره در مورد ادیان مطالعه میکنه، میخواد به مثلا یک دین خاصی در بیاد، وقتی اینها رو میبینه طبیعتاً دیگه نباید رغبتی هم داشته باشه به اینکه مثلا بیاد مسلمان بشه. این هم یکی از خطرها و آفاتایی است که ممکنه داشته باشه تو این قضیه.
ولی واقعاً درسته، یعنی حتی خود شیخ محمد غزالی یه چیزی خوب گفته، عالم و بزرگ مصری معاصر هست که مرحوم شده، ایشان یعنی واقعا گفت تاسفانه، ایشان گفت من این وهابیت از حرف ایشان ناراحت شدن، گفت من بررسی کردم زندگی مارکس و زندگی لینین، ولی من واقعا من اعتراف میکنم که علت اصلا اعتقاد مارکس به عنوان یک شخص که قبلا معتقد به خدا بود، چون خودش از یک خانواده یهودی بود، این وجود تندروهای برخی از گروه‌های یهودی بود، اینا اومدن یک روش از توحید و توحید شناسی معرفی کردند که خود کمونیستی با اصلا ایجاد شده. گفت واقعا من معتقدم اصلا یکی از علل رواج بی خدایی در جهان اسلام وجود توحید شیخ محمد عبدالوهاب، چون ایشان اومده از توحید یک ترسیم کرده که منجر به کشتار مسلمانان هست، و گفت من میبینم هر جا وهابیت هست که اصلا بی خدایی هست، چون اصلا توحید شناسی محمد عبدالوهاب انسان ها را به سوی کمونیستی و بی خدایی گسو میونه. چی اصلا کمونیستی هست یا چی مثلا بی خدایی هست حتی اگر غیر کمونیست بوده. پس ایشان واقعا ثابت کرده که توحید وهابیت مثلا ممکنه یک بی خدایی در جهان اسلام ایجاد میکنه، چون از توحید یه چیزی درست نکردن، خدا را خوب معرفی نکردن به انسان که میتونیم خود مسلمانان به توحید خودشان بمونن و میتونن دیگر اصلا دیگران به اسلام جذب کنیم. گفت من مطمئن هستم هیچ کس با خوندن توحید شیخ محمد عبدالوهاب گرایش به اسلام پیدا نمیکنه. هیچ کس
به خلاف اون آیین رحمتی که پیامبر اسلام آورد، اون تبلیغی که پیامبر اسلام داشت، اون محتوایی که پیامبر اسلام داشت و خیلی ها رو جذب کرد، این محتوا و دعوت پیامبر اکرم، روش خود پیامبر اکرم در دعوت به دیگرانی که حتی مسلمان هم نبودن، یعنی پیامبر اکرم هم وقتی که با مسیحی برخورد میکرد، با یهودی برخورد میکرد، حتی اون خدای توحیدی اسلام رو هم قبول نداشتن، اونا رو نمیکشت، یعنی فتوا به قتلشون نمیداد. خب در احکام اسلامی هست، جزیه میدن و در دولت اسلامی زندگی میکنن. حالا بعد واقعا سوال کرد از وهابیت، اون کسی که دیدگاه توحیدی اونا رو نداره، سایر فرقای اسلامی، فرقای مختلف اهل تسننه یا فرقای مختلف شیعه است، بر فرض طبق عقیده اونها کافر باشه، آیا این جواز قتلش رو هم صادر میکنه؟ یعنی طبق چه مبنایی؟ حالا نمیدونم شما اون زمان که مطالعه میکردید بحث میکردید واقعا روی مبنای حکم قتلم بحث کرده بودید؟ به چه دلیل؟ مگر از هر کافری جایز القتل؟ ما خیلی کسایی داشتیم، خود پیامبر اکرم چیزش حجت دیگه، خب کسانی بودند گفتن یا مسلمان بشید یا شما جزیه پرداخت کنید و در پناه دولت اسلامی در خود مکه و مدینه زندگی کنید. مگر چنین چیزی وجود نداشت که بعد مثلا محمد بن عبدالوهاب بیاد فتوا بده هر کی کافره باید کشت؟ شما اون زمان بحث نمی‌کردید در مورد منابع این؟
اصلا ما خود ما یکی از مشکلاتی که واقعا وقتی که وهابی بودم، خود شیخ محمد عبدالوهاب ما را در اندیشه خود زندان کرد، یعنی واقعا یک زندان بودیم، اصلا فقط کتابهای نامه های شیخ محمد عبدالوهاب میخوندی. و این ببینید گاهی یکی از مشکلات انسان هست این مسئله روانی هست. شما تصور کنید یه نفر اصلا به یکی عده میگد که اگر برید اینجا، اینجا یک خطر هست، اینجا یک آتش هست، حتی اگر مثلا اشتباه کرد اینجا آتش نیست، ولی همه مردم از اینجا فرار میکنن، ولی نفر
حلقه دوم... میکنه هی مرتب بگید
بله. ولی نفر دوم که میگد اینجا آتش نیست، هیچ کس گوش حرفش نمیگن. اکثر مردم میگن حالا که دو دیدگاه هست ما بهتر از یک راه دیگر ببینیم. شیخ محمد عبدالوهاب در ما ایجاد ترس روانی ایجاد کرده واقعا، اصلا که شما اگر واقعا به ائمه، به بزرگان اسلام توسل کنید، استغاثه کنید، شما به آتش خواهید رفت. ما تاثیری یعنی واقعا از ترس فرار کردیم، نه از تحقیق علمی هست، یعنی ما تحقیق نکردیم، بررسی نکردیم. من گفتیم حالا که مثلا ممکنه با توسل به یک شخصیت مقدس اسلامی، با کمک گرفتن از او، ما بریم به آتش. پس واقعا نرفتیم مثلا تحقیق کنیم آیا واقعا حرف شیخ محمد عبدالوهاب درسته؟ پس چون واقعا همیشه انسانه که مثلا انسانها میترسه بیشتر مثلا میبره از این که میگه به شما اطمینان هست، خطری نیست، شما بیایید اصلا اینجا این منطقه هیچ خطر نیست. من میگم این مثلا شیخ محمد عبدالوهاب ما را روانی کرد بیشتر از این که ما را قانع کرده است. مسئله دلیل و برهان و از قرآن و سنت این دلیل محکم ندارد، فقط بیشتر تهدید هست. یعنی کافرید، کافرید، مشرکید، شما مشرک، شما به آتش خواهید رفت، شما دیگر اصلا وارد گنبد و وارد توسل نمیریم، اصلا یه اصلا برای زیارت یه نفر اصلا به آتش میرم، یعنی چی اصلا؟
خب الان هم واقعا همینطوره، یعنی تو مباحث اون جنبه علمی، جنبه اجتهاد، جنبه مراجعه به آیات، مراجعه به روایات، مراجعه به مثلا گفتار صحابه، عمل صحابه، به اون نکاتی که فرمودید، بازم همچنانه. یعنی ما بیشتر اگه میخوایم با یک وهابی بحث بکنیم باید این انتظار داشته باشیم که تفکرات محمد بن عبدالوهاب رو در بحث گرفته، قبول کرده، بدون اینکه بحث و بررسی و تحقیق بکنه. الان همینطوره؟
بله بله واقعا همینطوره. و من معتقدم یک مسئله هست، یعنی که بهترین روش برای فهم شیخ محمد عبدالوهاب خود شخصیت های سنی که همزمان خودش بودن، این خیلی مهمه. میبینید الان من وقتی که اومدم به جامعه تشیع هست و مخصوصا به جمهوری اسلامی ایران، دیدم که قبلا در مورد بهائیت خوندم کتاب، ولی چون بهائیت از به اصلا ابتدا از درون تشیع به اسلام رفته بیرون، الان شیعیان در مورد بهائیت بهترین کتاب نوشتن. ما میگم راجع به خود سلفی ها و خود شافعیان و حنبلیان و سنی ها در مورد بهائیت خیلی مهمه، چون این یه چیزی از درون اهل تسنن اومده بهائیت، همچنان که بهائیت از درون اهل تسنن اومده، بهائیت از درون تشیع. ما اصلا ببینید خوندن کتاب سید قطب مثلا، کتاب های شیخ محمد قطب، کتاب های محمد غزالی، با توجه به اینکه بهائیت یک زائده اهل تسنن است از اسلام، و واقعا اینها بیشتر میشناسن. من دیدم سنی ها در مورد بهائیت کتاب نوشتن، ولی اصلا خیلی ضعیف نسبت به کتاب هایی که شیعه نوشتن. من نمیگم
اصولی که محل انحراف بوده شیعه مسلط بوده، دست داشته اون اصول به جواب داده.
بله، و سنی ها بهترین کتاب سنی ها در مورد بر علیه وهابیت نوشتن، خیلی مهم هست. چون خودشان مثلا ابتدا خود شیخ محمد عبدالوهاب در طول زندگیش یک شیعه نکشت. چون چرا؟ چون در سرزمین خود شیعه نبود، نه اینکه شیعه نمیکشه. یعنی هزارها نفر که کشت فقط سنی مذهب هستن. اینها تصفانه میرن به برخی از سنی های تندرو هست به مناطقش، اصلا سنی ها میگن فقط شیخ محمد عبدالوهاب شیعه میکشه. این واقعیت نداره. شیخ محمد عبدالوهاب یه نفر شیعه نکشت، و من آمار دارم تو عربستان که بودیم این خوندیم که همین جنگ های شیخ محمد عبدالوهاب، چون اصلا وقتی که وهابی ها به سرزمین کربلا و مناطق شیعه حمله کردن، این موقع چند سال از مرگ شیخ محمد عبدالوهاب مثلا
گذشته بود.
گذشته بود. البته اگر برای زمینه تهیه میشد اصلا حمله میکرد،
ولی نتونست.
ولی مثلا چون اصلا سرزمین خودش اصلا به اینجا نرسیده بود و دولت خودش بعد از اینکه مرد ایجاد شده بود. علت واقعا این مسائل خیلی مهمه. یعنی مراجعه به کتب اهل تسنن خوبه، از لحاظ اینکه من معتقدم کتب اهل تسنن نقد از درون هست و کتب شیعه نقد از برون هست. مثل من میبینم نقد شیعه به بهائیت خیلی نزدیک به نقد از درون هست. خیلی مبانی
اطلاع و تسلط بیشتر بوده نسبت به مسائل. بسیار خوب، من در فرصت باقی مانده یک سوال رو میخوام مطرح بکنم که خب فکر میکنم سوال کلیدی هست، شاید تو این برنامه نتونیم به پاسخ کاملش برسیم، ولی میخوام یه استعلامی از شما بکنم. برمونه کسی که وهابی بودید و سالیان سال از تفکراتون ها اطلاع دارید، اگر حالا بحث بیشتری بود بگذاریم برای برنامه بعد. دیدگاه وهابیت در مقابل جنبش های اسلامی بر علیه استکبار، بر علیه استعمار، حالا در کشورهای مختلف و هر جا گروهی که مثلا علیه استکبار، آمریکا، انگلیس، اسرائیل و سایر استکبار در ستیدند، مثلا جنبش های مختلفی که در مصر بوده و هست، یا جنبش هایی که مختلفی که در سرزمین فلسطین اشغالی هست، و حتی مثلا دیدگاهش نسبت حزب الله لبنان یا گروه های مختلف لبنان که علیه مثلا اسرائیل می جنگن، علیه نفوذ قدرت ها می شنن، تلقی شما، نگاه شما نسبت به اونها چجوری بوده؟ یعنی اینها رو به عنوان یک گروه جهادی می شناختید، یا باز هم اینها رو در این عملشون و در این اعتقاداتشون بر حق نمی دونستید، یا گمراه می دونستید، یا حتی اونها هم کافر و مستحق قتل می دونستید؟
این مشکل وهابیت چیه؟ اکثر رهبران جنبش اسلامی، مثلا میدید جنبش اخوان مسلمین که بزرگترین جنبش اسلامی در جهان اهل تسنن که سراسری هست
در کشورهای مختلف هم شعبه،
امام حسن بنا معروفه، یا جنبش بزرگ در قاره هندی هست، جنبش ابوالعلا مودودی در هندستان و در پاکستان در سراسر جهان، یا مثلا جنبش اسلامی شیخ سعید هوا هست که از بزرگان اخوان مسلمین در سوریه هست که مرحوم شده، یا جنبش اسلامی معروف به الاتجاه الاسلامی علامه راشد قنوشی تو تونس هست، یا جنبش اسلامی مثلا عباس مدنی تو
الجزائر،
یا مثلا جنبش اسلامی شیخ عبدالمجید زندانی هست در یمن هست، جنبش اسلامی در سراسر جهان جنبش های متعدد هست، قدیم و جدید، مثل جنبش حرکت اسلامی خود مرحوم شهید عمر مختار هست، یا حرکت جنبش اسلامی عبدالقادر جزائری. کلن شاید صدها کتاب در تکفیر جنبش های اسلامی نوشته،
در تکفیرش،
تکفیر. یعنی مثلا من آمار دارم خودم در کتاب خودم نقد وهابیت از درون، یکی از کتاب های که قبلا میخوندیم تکفیر جنبش های اسلامی، چه جنبش های معاصر مثل جنبش حماس مال استاد هنیه، یا مثلا یا غیر از مثلا جنبش های قدیم هست مثل جنبش سید قطب هست، شهید سید قطب هست، کتاب های متعدد اینها به عنوان مثلا یکی از کتاب هایی که مثلا کتاب مثلا جنبش اسلامی اخوان مسلمین نوشته شده که توسط بزرگ رهبر و بزرگ مرحوم بزرگ وهابیت که شخص خیلی تکفیری بود و از سخت‌ترین وهابیت به نام شیخ عبدالله بن محمد الدویش این متوفای سال 1800 ایسان یک کتاب نوشته الرد الزلال فی التنبیه على اخطاء الظلال، کتاب سید قطب به نام دلال قرآن هست، در سایه قرآن هست، این کتاب را به عنوان کتاب در رد این کتاب نوشت به نام شرکیات سید قطب هست. اینجا در این کتاب گفت سید قطب از مشرکین بزرگ هست و اینجا گفت که من معتقدم که سید قطب کافر است و در بستر مرگ مثل ابو جهل و ابو لهب مرد، پر نمی کنه، کافر هست، به عنوان یک رهبر بزرگ جنبش اسلامی در مصر هست و از اخوان مسلمین هست. کتاب مثلا دیگر هست الکلب العاوی یوسف القرضاوی، یوسف قرضاوی یکی از رهبران بزرگ اخوان مسلمین بود، چون یک کتاب نوشته در رد وهابیت، خیلی کتاب خوبه، کتاب تقریبا 400 صفحه هست، وهابیت را رد علمی کرد. اینها بعدا نوشتند الکلب العاوی یوسف القرضاوی مال رهبر بزرگ وهابیت شیخ مقبل وادی، رهبر وهابیت در یمن هست. این کتاب کاملا سید قطب کاملا دستور یوسف القرضاوی به عنوان کافر معرفی کرد و گفت فتوا داده که باید او را بکشید. الان تقریبا بعد از این کتاب نزدیک 20 کتاب در تکفیر دکتر یوسف القرضاوی نوشته، چون چه یوسف القرضاوی چیزی نگفته، گفت من معتقدم که توحیدی که وهابیت از اسلام ترسیم کردن توحید خود قرآن نبوده و من خودم توسل میکنم، من اعتقاد دارم به توسل به مرده بنه. چون قرضاوی مثلا یک شخص عالم ازهری هست، ممکنه مثلا در برخی مسائل با شیعیان اختلاف داره، ولی ایشان میگه شیعیان مسلمان هست،
بله،
از گروه اسلامی هست و خیلی از موارد هست که نمیدونم
باکسیدن. فرصت برنامه ما کاملا تمام شده ان شاء الله،
یعنی تقریبا برای هر رهبر از رهبر جنبش های اسلامی چند کتاب نوشتن.
من یک سوال، یعنی باز اینکه تعامل وهابیت با رهبران بزرگ دنیای اسلام چی بوده، خودش موضوع خیلی جدی که خب واقعا این نگاهی که از اتاری فرمودید یه خدمت بسیار خوبی به استکباره، یعنی واقعا در راستای خیانت به مسلمانان و خدمت به استکباره که واقعا رؤسای اسلامی رو اینطوری تکفیر بکنه. از شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خودشون همراهی کردن. خدا نگهدار.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور او.
حبیبی محمد امام الهدى،
کریم السجايا جميل الشيم، نبی البرايا شفیع الامم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم بسیم وسیم.
حبیبی محمد امام الهدى.